إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد وعلى آله. فلعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى الغد. عرض کردیم که صاحب کفایه فرمودن نسبت به صلات در دار قصبی در صورت سعه وقت اون صلات به دو شرط محکوم است به صحت. قبل از آنی که دو شرط را عرض بکنیم، ابتداعاً فرمودند، حالا متن عبارت ایشان رو بخونیم: و اما مع الصحت فالصحت و عدمها مبنیان على عدم اقتضاء الامر بشیء لنحی عن الزد و اقتضائه تنهو. صحت صلات و عدم صحت صلات را مبنی بر اون مسئله اقتضاء امر بشه، نحی از زد و عدم اقتضاء از زد را دانستن. اگر ما امر بشه یا مقتضی نحی از زد بدانیم، صلات در اینجا صحیح نیست. و اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضد ندانیم، صلات صحیح است. دو شرطی که در اینجا وجود دارد، شرط اول این است که ما صلات در دار مقصوبه را با صلات در مکان مباح ضد بدانیم، یعنی این دو تا صلات با یکدیگر مضاد باشند. خب واضح است که بنا علی هذا الفرض که بینشان تضاد باشد، امتثال احدهما موجب سقوط اون آخر از ملاک و مصلحت خواهد بود، زیرا وقتی یکی از این دو را انجام دادی امر ساقط شده است، به تعبیر مشهور عرض میکنم ها. اون دومی دیگه امری ندارد که به عنوان عبادت واقع بشه. لذا اگر اختیار کرد صلات در مکان مباح را، دیگه صلات در دار مقصوبه امری براش نمیماند. و بالعکس اگر صلات در دار مقصوبه را اختیار کرد، دیگر صلات در دار در مکان مباح امر نخواهد داشت. این شرط اول است که ما حکم صحت بخواهیم بکنیم، بین این دوتا تضاد خواهیم داشت. شرط دوم این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، زیرا اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، در مورد بحث که در سعه وقت است، این شخص حسب الفرض، این فرض بحث هم دقت داشته باشه، ملاک موجود در صلات اقوا هست از مفسده قصد. بر این اساس این بحث هم مطرحه، اقوا باشد از مفسده قصد. صلات در دار قصدی ضد صلات در مکان مباح است. این دو تا ضد بینشان یک تفاوتی وجود دارد و اون این است که صلات در مکان مباح مفسده مصلحت محضه دارد، همراه با این صلات مفسده قصد وجود ندارد، ولو مفسده مغلوبه، تعبیر به مفسده مغلوبه می شود، چون مصلحت صلات مصلحت غالبه است. ولی مصلحتون غالبتون محضه، مفسده نیست داره چون قصب نیست. اما صلات در دار قصبی مفسده مصلحت غالبه دارد بر مفسده غصب، اما مفسده غصب هم درش هست. در اینجا عبارت مرحوم صاحب کفایه را نوعاً از تلامذه ایشان و کثیری از شراح اینجوری توضیح داده اند. این مقداری داریم اعاده میکنیم مطالب دیروز را، ولی این اعاده به جهت نکته و غرضی است که دارم عرض میکنم که از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست. گفتن در اینجا مصلحت موجوده در صلات خارج در دار قصبی مصلحت محضه است، به تعبیر بنده مصلحت در صلات واقع در دار قصبی مصلحتون مع المفسده، اما غلبه با مصلحت است. در اینجا امر متوجه به صلات در خارج از دار قصبی به لحاظ اینکه مصلحت در اون مصلحت محضه است، این امر مقدم است بر امر موجود، امر متوجه به صلات در دار قصبی علی سبیل البدلیه. هر دو امر دارن، همجوری که از قدم مشهور تلامذه آخوند و شارحین کفایه اینجوری توضیح دادن، هر دو امر دارد ولی اون امر مقدم است. حالا اون امر به این جهت که تقدم دارد موجب می شود که نهی از غیر اگر داشته باشد، از ضد اگر داشته باشد، یکی از ازداد او چیست؟ صلات در دار قصبی. پس صلات در دار قصبی قطع با قطع نظر از مقصده غصب یک نهی غیری متوجه او شده است از ناحیه امر متوجه الى صلات فی خارج الغصب. امر بشه یک تز نهی عن الزد. پس امر متوجه به صلات در خارج در دار قصبی یک تز نهی از صلات در دار قصبی را لمکان مزاده اولا و اقتضاء الامر عن نهی عن الزد به ثانیا. دو تا مقدمه ای که اصل داریم. خب بر فرض از نظر غصب ما مشکلی نداشته باشیم در صحت صلات در دار قصبی، از ناحیه نهی که به لحاظ امر متوجه الى صلات فی خارج القصد ما مبتلا به مشکل میشیم. نهی غیری دارد این صلات در دار قصبی، این نهی هم نهی در عبادت است. حالا نهی متوجه الى عباده نفسیان کانه او غیریان موجه بطلان میشود، لحاظ صلات در دار قصبی از این جهت باطل خواهد بود. در اینجا در مقام تقریر فرمایش مرحوم آخوند، مرحوم شیخ رضوان الله بیانی دارن، این بیان برهانی است. فرمایش ایشان این است که همون جوری که عرض کردم مصلحتی که در صلات خارج از مکان قصبی وجود دارد مصلحت محضه لا یشوبا مفسده اصلا، چون مبتلا به قصب هم نیست. مصلحتی که در صلات در دار قصبی است مصلحتی است که مشوبه به مفسده است، ولی مفسده از ناحیه قصب، اما مفسدتون مغلوبه. آیا امر مولا بالفعل، پس اقتضاءً چون هر دو صلات مصلحت دارن هر دو مقتضی توجه امر هستن، اما امر فعلی متوجه چیست؟ متوجه صلات در خارج در دار قصبی است. صلات موجوده در دار قصبی امر ندارد فعلا. این بیان مرحوم شیخ با نوع تقاریری که برای کلام محقق خراسانی کردن مخالف است. صلات در دار قصبی اصلا امر ندارد فعلا، و امر نداشتنش لا لعدم المقتضی بل لوجود المانع، و اون عبارت است از این که صلات فرد آخر که حسب الفرض زدن با کرد، اون فرد آخر مصلحت محضه دارد، این مصلحت غیر محضه دارد، با وجود فردی که مصلحت محضه دارد، اون فردی که دارای مصلحت محضه نیست، نه امر به نحو تعیین متوجه او می شود و نه امر به نحو تخییر متوجه او می شود، چون این عدل او نیست. عدل او باید از نظر ملاک در عرض او باشد تا به نحو تخییر امر متوجه او بشود. پس صلات در دار قصبی نه مأمور به هست به امر تعیینی و نه مأمور به ها هست به امر تخییری. پس در فرض این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، این صلات امر تعیینی که نداشت، امر تخییری هم که نداشت، هم دارای مفسده از ناحیه قصد است و هم مفسده از ناحیه امر غیری، نهی غیری که از ناحیه امر متوجه الی صلات خارج القصد است، لذا این فاسده. و اما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، در تعبیر معروف و مشهور همچنین ظاهر عبارت صاحب کفایی هم این هست استفاده می شود که این صلات در دار قصبی امر دارد، ولیکن امر متوجه به صلات خارج از دار قصبی نهی از این صلات نمی کند، و مصلحت اینم فرض این است که غالب بر مفسده قصب است، لذا این صلات صحیح است. ولی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماید خیر، خوب دقت کنید، در فرض این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، این صلات در دار قصبی نه منهیتن انها هست و نه مأمورتون بها، نه مأمور به هاست و نه منهیتن انها هست، اما نهی ندارد، برای خاطر این که نهی او باید یا از ناحیه قصب باشد یا از ناحیه امر متوجه الی صلات خارج از قصب. این نهی از قصب نیست، چون فرض بر این است که مفسده قصب مغلوب است و مصلحت صلات غالب است. و اما نهی از ناحیه امر متوجه الی صلات فی خارج القصب نیست، برای خاطر این که فرض بر این است که امر بشه لا یقتضی نهی از ضد را، پس از اون طرف هم نهی ندارد. خب پس فکیفه یقع و تقع و عباده، این صلات را در دار قصبی به عنوان عبادت میفهمه تنارایش قصد ملاک است، که از طریق قصد ملاک، چون امر فعلی ندارد، از طریق قصد ملاک میتواند او را به عنوان عبادت انجام بدهد. این نهایت چیزی است که در تقریر فرمایش صاحب کفایه به این بیان برهانی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی بیان کرده اند. تا اینجا دقت فرمودید؟ و اما در این فرمایش مرحوم شیخ مناقشه دارند، یه مقدار التفات لازم است. مناقشه‌ای که در اینجا فرمودند، این مناقشه در کبرای کلام نیست، مناقشه مناقشتون صغرویه که توضیح میدیم که چگونه است. شما قائل شدید به این که فرض ما بحث ما همینه که صلات در دار قصبی چون اهم و ملاکن هست از مفسدهی که در قصب هست، این نظام مقدم می شود به این جهت اهمیت ملاک از قصب، و این منشأ بشود که در سعی و بر فرض عدم اقتضاء امر به شیء نهی از ضد را بگیم این صلات صحیح باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند اهمیت عبادت از ناحیه تارتن عصب تصور یحتمل که از ناحیه امر متوجه به او باشد. امر به طور کل در اوامر مولوی غیر از بعث مکلف چیزی دیگری نیست. دیگه بعث شدت و ضعف معنا ندارد داشته باشد، یعنی ایجاد دائی بشود در نفس مکلف به اینکه عمل را انجام بدهد. اهمیتی که شیء پیدا می کند قهرم باید از ناحیه چی باشد؟ آقا از ناحیه ملاک باشد. ملاکات قبول داریم، لذا در باب واجبات اگه صحبت از این است که واجب است و اوجب، در روایات هم وارد شده است، سوال می شود مل واجب و مل اوجب. اگر مراتب برای وجوب قائل میشیم به لحاظ شدت و ضعف، قهرن اون مراتب به اعتبار ملاکی است که در متعلق اون واجب وجود دارد، بلا به لحاظ خود امری که متوجه است تفاوتی با یک دیگر ندارد. همه را به صیغه افعال میشود بیان کرد. حالا اهمیتی که به لحاظ ملاک وجود پیدا میکند و راه دیگری وجود ندارد، حالا این موجب می شود که یک فرد اهم باشد فرد دیگر اهم نباشد، اما خلو از مفسده موجب می شود که اهمیت پیدا بکند فردی بر فرد دیگر. نه، اینجا اول کلام مرحوم عاشق ادعاشان این است و عرض وقتی فرمایششان را عرض کنم دقت می فرمایید و تصدیق می فرمایید، نمی خواهم فعلا تصدیق کنین ها، دقت می چجوری ایشان می فرمایند صاحب کفایه اینجوری ادعا کردن، نوع اتباع ایشان هم همینجور، صلات در خارج از دار قصبی اهم است از صلات داخل در دار قصبی و ملاک اهمیت را هم تصریح شده است در عبارت کفایه، به این که صلات در دار قصبی مبتلا است به مفسده قصب ولی صلات در خارج از دار قصبی خلو از این مفسده دارد. آیا خلو از مفسده موجب می شود که ملاک اون شیء را بالاتر ببرد؟ این تأثیری در ملاک ندارد. چرا؟ چون مفسده آیا در مقتضی شیء تأثیر می گذارد یا مفسده جنبه مانعیت دارد؟ اثر مفسده، نقش مفسده ایجاد مانع است. پس در مقتضی هیچ کم و زیادی در حقیقت نخواهد شد. مفسده یمنع از ترتب مقتضا بر مقتضی، لذا هر جا تعبیر از مانع میکنیم یعنی شیئی که وجود او ایجاد فساد میکند. فساد یعنی چی؟ فساد یعنی مقتضای شیء بر شیء مترتب نشود. شیء میگن فاسده، معناش اینه، یعنی اگر مقتضا در تکوینیات هم در اعتباریات هم اینطور، اگر مقتضا چیزی سبب بشود که مقتضای شیء بر شیء مترتب نشود، این قهرن موجب این میشود که بگیم چیزی فاسده. میوه فاسد یعنی میوهی که اثر مطلوب از او بر او بار نشود. این فساد مانع از تأثیر این مقتضی در مقتضا شده است. اینه. حالا خلو صلاتی که در دار قصبی نیست از مفسده، این خلو از مفسده موجب میشد که یعنی مصلحت او درجهش بالاتر برود. صلات فرض کنید 50 درجه مصلحت دارد، میخواد صلات در دار قصبی باشد یا در غیر دار قصبی؟ نه، آید صلاتی که در دار قصبی هست میشود بگوییم قصب موجب میشود که این 50 درجه مصلحت به فعلیت نرسد و مقتضای این مصلحت بر او بار نشود. لذا میفرمایند خلو از مفسده ایجاد اهمیت در شیء نمی کند. پس ترتیب برهانی کلام اینه که اهمیت هر شیء از واجبات به ملاک اوست نه به شیء آخر، و خلو از مفسده در ازدیاد ملاک و نقص ملاک هیچ نقشی ندارد. پس بنابراین خلو اون فردی که از مفسده از قصد به اصطلاح خالی هست، اون موجب موجبی برای اهمیت او ما نداریم. پس این صلات در خارج در دار قصبی در عرض صلات در دار قصبی خواهد بود ملاکن. پس اگر در عرض او هست ملاکن، ما نمیتوانیم بگیم با وجود اهم که ادعا کرده بودند، با وجود اهم امر متوجه او میشود و متوجه مهم امر نخواهد بود، یا اگر امر باشد امرش مغلوب خواهد بود. خیر، لذا ما بله اگر این چنین بود که او اهم می بود، بر حسب بیان مرحوم شیخ رضوان الله در تقریر فرمایش صاحب کفایه قبول می کردیم که با وجود اهم امر فعلی متوجه مهم نخواهد شد و ما نسبت به مهم امری نداریم، عبارت صاحب کفایه اینجوری معنا می کنیم امر مهم، ولیکن اهمی در بین نیست. زاست کردم که مناقشهشان مناقشه صغروی است نه کبروی. اهمی در بین نیست. چرا؟ چون اون چیزی که منشأ اهمیت می شود عبارت است از چی؟ ملاک، غلبه ملاکیه. اینجا غلبه ملاکیه در اینجا وجود نداشته است، پس بنابراین علی هذا وجهی ندارد که ما کلام مرحوم آخوند را در اینجا بپذیریم. این مناقشه ای که ایشان دارد
همین مناقشه را جناب حقمی قبول کنیم، درسته، ولی از جهت عرفی که
سخن ما با عرف نیست که حرف اینجا این حرفا اصلا ربطی به عرف نداره. ما در باب در این امور که اصلا نباید سراغ عرف بریم، عرف که ملاک نمیفهمند، یک عمری نماز میخواند اصلا نمیدونن نماز ملاک و سوال ملاک نماز چی میگید آقا، ما داریم نماز خود میکنیم میخوانیم دیگه، از این حرفا رو نمیفهمن. عرف اجنبی است از این حرفا، ولی این حرفا فوق این مثلا یعنی فوق عقول همه عرف هم جمع بشن نمیفهمن این مثلا اینا، در از کاری به عرف نداریم. اما باب فهم معانی الفاظ که نیست که سراغ عرف بخوام بریم، باب ملاکات یک بحث عقلی است. خب بنابراین الهازا وقتی ما گفتیم مفسده قصد مفسدتون مغلوبه، در اینجا زیادی که در ناحیه صلات در خارج از قصد باشد که به لحاظ اون زیادی ما ملزم باشیم به اینکه صلات در خارج از دار قصدی انجام بدیم نداریم، در فرض اینکه اقتضا نداشته باشد امر بشه نهی از ضد را. پس الهازا این زیادی که در کلام صاحب کفایه آمده است در حقیقت از قبیل مانع هست. این حرف رو میتونید بزنید بگید آقا صلات در خارج از قصب مانع ندارد، ولی صلات در دار قصبی مانع دارد، ولی که مانع هم فرض بر این است که مغلوب است. با مغلوب بودن مانع دیگه وجهی ندارد که ما بگیم صلات در دار قصبی امر ندارد، بلکه می شود گفت که اون امر علا نحو تخییر متوجه صلات در دار قصبی هم می شود. پس هر یک از این دو امر دارن علا وجه تخییر، و اگر امر بشه مقتضی نهی از ضد نبود، همون گونه که صلات در دار قصبی خارج از قصب صحیح هست، صلات در دار قصبی هم باید صحیح باشد در سعه وقت. فقط تنها چیزی که باقی میماند این است، با اون این است که ما میتوانیم بگیم ما دو واجب تخییری ما دو عدل دارد، یکی از اون دو عدل افضل است از دیگری، تعیینی در کار نیست، تعیینی ندارد. بله میتوانیم مثلا فرض کنین آقا صلات به حسب عمود زمانی که در باب صلواتی که وقت موسعی دارند، ما میتونیم بگیم تخییر هست نسبت به اختیار زمان، ولی کن افضل الافراد چیز اول وقت هست، کما که به لحاظ افراد امکنه تخییر هست، اما افضل الافراد به حسب امکنه اون فرد است که در مسجد قرار بگیرد، یا به جهت هیئت اون فرد است که جماعتن باشد و هاکذا. و این رو ما منکر نیستیم، بله صلات در خارج از دار قصبی بنابراین افضل است از صلات در دار قصبی. این حاصله فرمایشی که مرحوم عاشق رضوان الله تعالی در مناقشه با صاحب کتابی بیان کردن. پس بنابر فرض سعه وقت، اگر ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد ندانستیم، هر یک از صلات در دار قصبی و در خارج از دار قصبی هر دو صحیح خواهد بود، به خلاف آنچه را که بعضی ها ادعا کرده طبعا صاحب کفایه که خیر صلات در خارج از دار قصبی متعین است به جهت اهمیت او ملاکن و وجه اهمیتش هم گفتن چون او مبتلا به مفسده قصب نیست. عرض کردیم که مفسدهی که در قصب هست موجب این نمی شود که اهمیت صلات در دار قصبی را بکاهد و یا اونی که مبتلا نیست اهمیتش بیشتر بشود. اهمیت هر یک از دو فرد واجب تخییری از ناحیه ملاک است و ملاکن هر دو در عرض یک دیگر هم فرقی نمی کنند. عرض کردیم که مانع مغلوب است، دیگه همه جهات رو حفظ بکنه دیگه، چون بر فرض مغلوبیت ملاک نهی است و مقصد هم هست. و حاضا تمام کلام تا اینجا و اما بحث بعد فردان صلی اللہ علیه کسا فرماش حساب که پایر اعاده کردن در بیان فرماشان به خاطر این بود که اون دوری که مرحوم شیخ معنا کردن عبارت حساب که پایر را درسته، نه اونی رو دیگران بیان کردن. دیگران دوری بیان کردن که یعنی امر در هر دو مورد هست، ولی مرحوم شیخ عبارت حساب که پایر را اینجور معنا میکنن که در فرض با فرض اهمیت اگر یک فرد اهم شد و دیگری مهم، امر فعلی متوجه اهم است، متوجه مهم نیست. اینجور کلام صادق باید مهم بسید. بله مغلوبیت مفسده مره از اون قبیل بره.